16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 25 فروردین 1402 برابر است با 13 آوریل 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. بر اساس گزارش‌ها دولت جو بایدن معافیت تحریمی همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه را برای سال جاری میلادی تمدید نکرده است. نشریه آمریکایی واشنگتن فری بیکن روز جمعه اعلام کرد دولت آمریکا معافیت‌های تحریمی که به ایران اجازه می‌دهد در چارچوب برجام وارد همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با طرف‌های بین‌المللی شود را تمدید نکرده. واشنگتن آخرین بار در ماه اوت 2023 این معافیت‌ها را تا ابتدای سال 2024 تمدید کرده بود و این معافیت‌ها اکنون منقضی شدند. این معافیت‌ها در چارچوب برجام صادر می‌شود و دولت‌های آمریکا هر 6 ماه در مورد تمدید آن تصمیم می‌گیرند. دلار آمریکا در ادامه روند افزایشی خود روز شنبه 25 فروردین در بازار آزاد ارز ایران از مرز 66000 تومان گذشت. بر اساس گزارش‌ها نرخ دلار به حدود 66100 تومان رسیده که یک رکورد تاریخی است. ظرف یک سال گذشته نرخ دلار در بازار ارز ایران رشدی 45 درصدی داشته که بخش اعظم آن مربوط به هفته‌های گذشته است. قیمت انواع سکه نیز روز شنبه بین 3 تا 6 درصد اوج گرفت و رکوردهای تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت سکه بهار آزادی با رشدی 0.53 درصدی به 42,430,000 تومان رسید و سکه معروف به امامی هم با رشد بالای 4 درصد هم اکنون 45,700,000 تومان معامله می شود. آمریکا در ماه‌های گذشته بانک‌های عراقی دخیل در قاچاق دلار به ایران را تحریم کرده و از طرفی آمارهای گمرکی حاکی از اوجگیری تراز منفی تجارت غیر نفتی کشور در سال 1402 است. خبرگزاری های ایران از توقیف یک کشتی پرتغالی در تنگه هرمز خبر دادند. به گزارش ایران نیروی دریایی ویژه سپاه این کشتی را توقیف و به سمت آبهای ایران هدایت کرده است. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرده که این کشتی متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی است. به نوشته اسوشیتد پرس، کشتی ام اس سی رایز مرتبط با شرکت زودیاک مریتایم مستقر در لندن است که مالک آن یک میلیاردر اسرائیلی به نام ایال آفر است. ایران تا کنون چند بار به بهانه‌های مختلف در خلیج فارس اقدام به توقیف کشتی‌های تجاری متعلق به کشورهای گوناگون کرده. نیروی دریایی سپاه پاسداران در تیر ماه 98 نفتکش بریتانیایی استنایم پرو را توقیف کرد. توقیف این نفتکش در پی توقیف نفتکش گریس یک ایران در جبل طارق انجام شد و مقام‌های جمهوری اسلامی در این توقیف نفتکش استنایم پرو را تخلف دریایی اعلام کردند. یک مقام دفاعی ایالات متحده میگوید واشنگتن در حال اعزام نیرو و ارسال تجهیزات کمکی به خاورمیانه است. این مقام نظامی که به نام او اشاره نشده علت اعزام نیرو از سوی آمریکا را نگرانی از اقدامات تلافی جویانه تهران در قبال اسرائیل عنوان کرده. این در حالی است که طی روزهای گذشته کاخ سفید بارها از اقدامات اسرائیل در جنگ غزه انتقاد کرده است. به گفته این مقام دفاعی واشنگتن در حال انتقال تجهیزات اضافی برای تقویت تلاش‌های بازدارنده در منطقه و نیز افزایش توان نیروهای آمریکایی است. و شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به او هشدار داد که ایران را به ورطه جنگ نکشاند. او تاکید کرد که جنگ خامنه‌ای جنگ ایران و ملت ایران نیست. فرزند آخرین شاه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به علی خامنه ای هشدار داد که دست از حماقت بردارد و با سیاست های به گفته او توسعه طلبانه و خیانتکارانش ایران را به ورطه جنگ نکشاند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری برای آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر می‌شنوید. گمان زنی ها درباره زمان پاسخ ایران به اسرائیل. گزارش ها حکایت از سرعت گرفتن اقدامات احتیاطی کشورهای غربی در منطقه خاورمیانه را دارد. در این باره گفتگویی داریم با حسین آریان، تحلیلگر مسائل هسته‌ای. از دور تازه ای از سختگیری های جمهوری اسلامی علیه زنان مخالف حجاب اجباری براتون میگیم. آمریکا معافیت تحریم برنامه هسته ایران در چارچوب برجام را تمدید نکرد. در این باره گفتگوی زنده‌ای خواهیم داشت با مهران مصطفی. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها شنیدید، با ادامه نگرانی‌ها از تشدید تنش میان ایران و اسرائیل، شماری از کشورها به شهروندان و دیپلمات‌های خودشون در این دو کشور هشدار امنیتی دادن و همچنین اظهار نظرها و سخنان چهره‌های سیاسی، مسئولان و مقام‌های غربی ایرانی درباره چگونگی پاسخ جمهوری اسلامی به حمله منتسب به اسرائیل و پیامدهاش برای خاورمیانه موضوعیست که همکارم بنیامین صدر در گزارشش به اون نگاهی کرده که با هم میشنویم.
رژیم خبیث در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
تنبیه و انتقام دو واژه‌ای است که پس از حمله منتسب به اسرائیل در دمشق که به کشته شدن چند عضو ارشد سپاه پاسداران انجامید، از زبان رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی نمی‌افتد. تنبیه و انتقامی که جهان را هم به تکاپو واداشته و حکایت از سرعت گرفتن اقدام‌های احتیاطی بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا در خاورمیانه دارد. روزنامه دیلی میل شنبه 25 فروردین خبر داد که نظامیان بریتانیا عملیات ویژه‌ای را برای تخلیه شهروندان این کشور از منطقه در صورت حمله جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل تدارک دیدند. به نوشته دیلی میل، بریتانیا قصد دارد از راه دریا شهروندانش را از خطر دور کند. عملیات احتمالی بریتانیا را باید در کنار اقدام‌های دیگر کشورها از جمله آمریکا و آلمان و روسیه قرار داد که از شهروندانشان خواستند فعلا به ایران و اسرائیل سفر نکنند و مراقب باشند. وزارت امور خارجه هلند هم اعلام کرده که روز یکشنبه سفارتش در تهران را برای احتیاط تعطیل می‌کند. همزمان چند خط هوایی غربی از جمله لوفتانزای آلمان و ایرفرانس فرانسه هم اعلام کردند که فعلا به ایران پرواز نخواهند کرد. در همین حال خبرگزاری‌ها گزارش کردند که واشنگتن در حال اعزام نیرو و فرستادن تجهیزات کمکی به خاورمیانه است. این در حالی است که جمعه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به جمهوری اسلامی هشدار داد که دست به تلافی نزند و بر تعهد آمریکا به دفاع و حمایت از اسرائیل تاکید کرد. از دیگر سو و در بین چهره‌های سیاسی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی هم شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که دست از به تعبیر او حماقت بردارد و با سیاست‌هایش ایران را به ورطه جنگ نکشد. به تعبیر فرزند پادشاه پیشین ایران، جنگ خامنه‌ای جنگ ایران و ملت ایران نیست. از زمان حمله به ساختمان کناری سفارت ایران در دمشق که 13 فروردین جان 7 عضو ارشد سپاه پاسداران از جمله فرمانده حوزه سوریه و لبنان نیروی قدس سپاه را گرفت، گزارش‌ها از احتمال حمله مستقیم جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل قوت گرفته است. این در حالی است که مقام‌های ارشد دولت اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تاکنون مسئولیت حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق را نپذیرفتند و بارها گفتند که هر گونه حمله از خاک ایران به اسرائیل با اقدامی متقابل پاسخ داده می‌شود.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید در مورد واکنش ها به احتمال پاسخ جمهوری اسلامی به حمله منتسب به اسرائیل. اما در همین باره گفتگوی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از بریتانیا، و ابتدا از او پرسیدم ایالات متحده به گفته واشنگتن در حال اعزام نیرو و ارسال تجهیزات کمکی به خاورمیانه است. این اتفاق چقدر به التهاب در منطقه کمک میکنه؟
کمک زیادی میکنه. ببینید آمریکا به هر صورت تحت هر شرایطی پشت اسرائیل ایستاده و خواهد ایستاد، فرقی نمیکنه، با اسرائیل مشکلی نداره به هیچ وجه، حتی در غزه در ارتباط با استراتژی و کاری که اسرائیل میکنه هیچ مسئله نداره، فقط مسئله تاکتیکه. اما در این مورد خاص به التهاب اضافه میکنه. کاری رو که نتانیاهو انجام داده اسرائیل در زدن اون کنسولگری، این برخلاف اون چی که برخی ها میگن که این بازدارندگیه، این بازدارندگی نیست، این وادارندگیه، کامپلنس، یعنی شما طرف مقابل رو کاری انجام میدید و اون رو وادار میکنید که یک اقدامی که شما دلتون میخواد اون رو انجام بده، یعنی جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که از خاک خودش حمله بکنه به اسرائیل. این منتهای خواسته نتانیاهو بوده و هست. در گذشته سعی بسیار زیادی کرده که آمریکا را با خودش همراه بکنه برای حمله به ایران. حالا از این فرصت داره استفاده میکنه. جمهوری اسلامی، این حمایت از جمهوری اسلامی نیست، در مورد ایران من دارم صحبت میکنم و منافع ملی، تحت هیچ شرایطی نباید تو دام این نتانیاهو و اسرائیل بیفته، برای اینکه هر نوع حمله از خاک ایران به اسرائیل دست اسرائیل رو باز میکنه برای حمله به ایران، از این موضوع استفاده میکنه برای حمله به تاسیسات هسته‌ای، آمریکا میاد پشتش، اجماع بین المللی، و کار واقعا به شرایطی میکشه که منتهی میشه به یک جنگ تمام عیار.
آقای آریان، پس تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا در مورد خیشتنداری جمهوری اسلامی در مورد حمله احتمالی به اسرائیل پس چیه؟ اینا با هم دیگه تناقض داره؟
تناقض نداره. آمریکا طبق معمول با دست پس میزنه با پا پیش میکشه. و آمریکا کارش همینه. میدونید، یعنی در مورد غزه هم همینه. خوب، آمریکا کاری رو که اسرائیل داده، آمریکا میگه که در کنسولگری زده ما اطلاعی نداشتیم. بسیار خوب، قسم نخورید، ما باور کردیم، واقعا انقدر از این حرفا شنیدیم. بعد از طرف دیگه در شورای امنیت هر اقدامی رو که کشورهای دیگه میکنن در مورد محکوم کردن و زدن یک به حساب جایگاه و یک مکان، یک ساختمان دیپلماتیک، اون رو هم جلوش میگیره و کاری نمیکنه. ولی از یه طرف دیگه میاد به ایران میگه که حالا این زده، ولی شما خیشتنداری بکنید. یعنی یک حالت میدونید دوگانه ای داره و کمکی به موضوع نمیکنه. در واقع پشت اسرائیل و این حرفا رو داره میزنه برای اینکه نمیخواد اسرائیل دستشو تو حنا بذاره. بفرمایید
آریان، این اظهارات و ابراز نگرانی ها چقدر میتونه از لحاظ روانی جمهوری اسلامی رو برای اینکه وسط یک جنگ ناخواسته بیفته آماده بکنه؟
بسیار زیاد، و جمهوری اسلامی به همین جهت نبایستی وارد میدان بشه. در گذشته جمهوری اسلامی، سیاست جمهوری اسلامی یعنی تکیه به موازنه قوا با استفاده از نیروهای مؤثر، نه موازنه قوای کلاسیک، یعنی کار کردن از طریق نیروهای نیابتی و دسترسی به سلاح و مبارزه با اسرائیل و آمریکا در قالب یک جنگ نامتوارن. اینجا هم جمهوری اسلامی باید همین کار بکنه. حالا تمهیدات جمهوری اسلامی قاهر شده، ماهواره‌های جاسوسی اسرائیلی و آمریکا دارن تحرکات در نظر میگیرن، پشت سر هم از طریق رسانه‌های عمومی به خود تمام جهان میدن از طریق این بلندگوها، که دارن شرایط بحرانی بکنن. به همین جهت جمهوری اسلامی کارش بهتره که از طریق این گروه‌های نیابتی انجام بگیره. ولی داره تمهیدات قائل میشه که اگه اسرائیل به ایران حمله کرد، در مقابل نیروهای نیابتی بتونه جوابگو باشه.
حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از بریتانیا، با او صحبت می‌کردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
دولت آمریکا معافیت‌های تحریمی که به ایران اجازه میده در چارچوب برجام وارد همکاری‌های هسته‌ای با طرف‌های بین‌المللی بشه رو تمدید نکرده. واشنگتن آخرین بار آگوست 2023 این معافیت‌ها رو تا ابتدای سال 2024 تمدید کرده بود و این معافیت‌ها اکنون منقضی شده. در همین رابطه مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس، از طریق خط ارتباطی تلفن همراه با ما هستند. آقای مصطفی، خوش آمدید. سوال من از شما اینه که عدم تمدید این معافیت‌های تحریمی به چه معناست و دلیل این اتفاق در این مقطع حساس کنونی چیه و آیا گامی دیگر در جهت افزایش تنش میان دو تا کشور محسوب نمیشه؟
خدمتتون عرض کنم که مفهوم عدم تمدید معافیت‌ها این استش که ایران با روسیه و با چین نمیتواند همکاری هایی در امور هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که جمهوری اسلامی میخواد 10 راکتور هسته‌ای در 20 سال آینده بسازه، الان 2 راکتورش رو قراردادهای اولیش رو با روس‌ها بستن که در کنار راکتور فعلی بوشهر راکتورهای دیگه 2 و 3 رو هم بسازن. اینها شامل عفو به اصطلاح شامل معافیت تحریم‌های آمریکا میشد برای اینکه درباره راکتورهای هسته‌ای و تولید انرژی مربوط میشد. حالا در ما وضعیتی هستیم که با اینکه خود آقای بایدن مدتی این معافیت ها رو تمدید کرد، الان مدتی است که این کار رو انجام نمیده. دلیل اصلیش این است 2 جنگ وجود داره، یکی جنگ روسیه با اوکراین و دیگری جنگ آقای نتانیاهو علیه مردم غزه، و جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم در هر دو این جنگ ها دخیل. عدم تمدید معافیت به این مفهومه که روسیه و ایران رو تحت فشار بذارن، حتی نمایندگان حزب جمهوری خواه مثل آقای تد کروز اعلام کردن که چرا باید امریکا اجازه بده روسیه قرارداد 10 میلیارد دلاری با ایران ببنده و از این قراردادهای هسته‌ای سود ببره. پس می‌بینیم که به هیچ وجه ربطی به سلاح‌های هسته‌ای و فعالیت‌های خارج از قوانین بین‌المللی نداره. یک جنگی اقتصادی در کنار جنگ نظامی که وجود داره و آقای بایدن چون در انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار بسیار هست، حداقل در اون چه بربود به ایران و روسیه میشه میخواد فشار حداکثری رو اعلام کنه تا کسانی که بهش رأی میدن بتونن رأی رو بتونن بپذیرن.
آقای مصطفی، آیا این فشارهای حداکثری که شما میفرمایین برای روسیه و ایران بازدارندگی ایجاد نمیکنه و اساساً واکنش جمهوری اسلامی به این موضوع چه خواهد بود؟
اولا که بازدارندگی ایجاد نمیکنه به خاطر اینکه روسیه و ایران می توانن همکاری های خودشون رو ادامه بدن، و دومی که آقای بایدن اعلام کرده که با اینکه تمدید نمیکنه معافیت ها رو، ولی تحریم هم نخواهد کرد فعلا، یعنی به عنوان یک ابزار فشار ازش میخواد استفاده کنه. گمان نمی کنم نه جمهوری اسلامی و نه روسیه محلی بذارن به این سیاست آقای بایدن و اونها به همکاری های خودشون در زمینه هسته‌ای برای تولید انرژی ادامه خواهند داد.
آقای مصطفی، پیش از این هم در دوران دونالد ترامپ به دلیل خروج آمریکا این معافیت‌ها لغو شده بود و باعث شده بود که جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های هسته‌ایش به جایی جواب پس نده. آیا این اتفاق هم در ادامه اتفاقات پیشین نیست؟
چرا، ولی در اون زمان این دو جنگ وجود نداشتن، یعنی جنگ روسیه با اوکراین وجود نداشت. با این کار روز امریکا میخواد فشار بیاره به روسیه و به اصطلاح منابع مالی که در این قراردادها در اختیارش قرار میگیره و کم هم نیستن از اونها جلوگیری بکنه. و دوم مسئله اسرائیل هست و حملش به فلسطین، و در این زمینه هم آقای بایدن میخواد فشار بیاره به ایران و تحت فشارش بگذاره. یعنی وضعیت کاملا متفاوت شده.
بله.
اصولا این معافیت هیچ ربطی به مسئله برجام و محدود کردن فعالیت های هسته‌ای به اصطلاح احتمالا نظامی ایران نداره.
درست.
و فقط برای تولید انرژی.
سپاسگزارم از شما مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس با ما بودن. از روز شنبه 25 فروردین دور تازه‌ای از سختگیری‌های جمهوری اسلامی علیه زنان مخالف حجاب اجباری آغاز شده. همکارم مهدی بیگی در این مورد گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
پلیس ضمن اطمینان از رعایت موازین اخلاقی با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می‌نماید.
اطلاعیه نیروی انتظامی و هشدار به زنان در مورد پیامدهای رعایت نکردن حجاب اجباری، سختگیری‌هایی که مسئولان جمهوری اسلامی در پی این صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به آن شدت بخشیدند.
در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، چون محدودیت دولتی نیست.
رهبر جمهوری اسلامی با این سخنرانی از مسئولان خواسته با برنامه نسبت به برخورد با بی‌حجابی اقدام کنند. آنها هم بلافاصله دست به کار شدند، الگویی که در سالهای اخیر تکرار شده است. همین سال گذشته بود که احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، از طرح برخورد با به گفته حکومت زنان بی‌حجاب و بدحجاب خبر داد.
از شنبه آینده که 26 فروردین ماه میشد، همکاران من به صورت جدی در این سه حوزه عمل خواهند کرد، به گونه‌ای که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی میشد، بهش توجه و تذکر داده میشد و بعد از اون فرد با مدارک معرفی میشد به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن.
حالا بار دیگر حکومت طرح تازه خود برای سختگیری بیشتر بر زنان را از شنبه 25 فروردین آغاز کرده. اما آیا اجرای چنین طرحی در کاهش مقاومت زنان مخالف حجاب اجباری تأثیری خواهد داشت؟ این نظر آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در نروژ.
تصور من این هست که 100 تا رادان و بالاتر از رادان هم در واقع رجزخوانی بکنن، تهدید بکنن، بلوف بزنن، یا اینکه نه، در واقع قوانین سختگیرانه ای تصویب بکنن که کما اینکه کردن. در هر دو صورت اینها مردم ایران دارن با نوع زندگی که انجام میدن، با رفتار روزانه‌شون، با بی‌اعتنایی به همه سختگیری‌ها، به همه سرکوب‌ها، تمام مشاهداتی که از ایران به دنیا مخابره میشه این هست که مردم ایران نسبت به گذشته بسیار آمدانه بی‌تفاوتی نسبت به حجاب رو نمایش میدن و تمام این نمایش هم زندگی واقعیشون هست، یعنی نمایش غیر واقعی نیست.
دور تازه سختگیری‌های حکومت بر زنان مخالف حجاب اجباری در حالی آغاز شده که لایحه موسوم به حجاب و عفاف که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، همچنان در بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد است و ایرادهایی که شورای نگهبان به آن گرفته هنوز برطرف نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، 19 فروردین با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی در مورد تحمیل حجاب اجباری تأکید کرد که نباید منتظر تصویب لایحه موسوم به حجاب و عفاف ماند.
من در سال گذشته توی شورای عالی فرهنگی مطرح شد، گفتم آقا ما الان همین قوانین که داریم خوب بیش عمل کنیم، نیروی انتظامی، وزارت کشور، دادستان، شما به همینا عمل کن.
با وجود تهدیدها و سختگیری‌های حکومت نسبت به رعایت حجاب اجباری، در یک سال گذشته بسیاری از زنان همچنان به نافرمانی خود ادامه دادند. در همین حال شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و اسرائیل که در پی کشته شدن شماری از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران در کنسولگری ایران در دمشق شدت گرفت و همینطور بحران‌های معیشتی، کارزار تازه حکومت برای سختگیری بیشتر بر زنان را تمسخرآمیز خواندند. این تحلیل آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نروژ.
فکر میکنم که در این برهه خاص اگرچه همیشه مسئله حجاب بهانه سرکوب بوده، بهانه کنترل اجتماعی بوده، ولی به طور خاص این روزها ناامنی و احساس ناامنی از جانب تنش نظامی با اسرائیل بهانه دیگری به حکومت داده برای اینکه حجاب رو بهانه بکنه و نیروهاش رو، نیروهای نظامی و امنیتیش رو در همه شهرهای بزرگ و کوچک مستقر کنه.
در چنین شرایطی حکومت با انتصاب زنان مخالف حجاب اجباری به کشورهایی که جمهوری اسلامی آنها را دشمن می‌نامد دست به سرکوب آنها می‌زند. رویه‌ای مرسوم در دهه‌های اخیر برای سختگیری بیشتر بر زنان مخالف حجاب اجباری و منتقدان حکومت.
اما در رابطه با گزارش مهدی بیگی، شما هم میتونید نظرها و مشاهداتتون رو در مورد افزایش فشار بر حجاب اجباری با ما در میون بگذارید. حالا میریم سراغ نمایشگاهی برای پشتیبانی از هنرمندان توسط بنیاد شهبانو فرح پهلوی که شهاب عمرپور گزارش میده.
در نمایشگاهی که در سالن‌های مجموعه بین‌المللی فیاپ ژان مونه پاریس برگزار می‌شود، آثار نقاشی و عکاسی به نمایش درآمد و بازدید کنندگان همچنین می توانند شماری از مجسمه های برگزیده را از طریق نمایش دیجیتالی تماشا کنند. در این مجموعه علاوه بر نمایش آفریده های هنرمند های جوان، آثاری از هنرمندان پرآوازه از جمله ایران دررودی، بهمن محسس، کامبیز درمبخش، سهراب سپهری و وانشا رودبارکی که خود مسئول برگزاری نمایشگاه نیز هست به چشم می خورد. وانشا رودبارکی:
کلی آرتیست ها ایرانی نیستن، درصد قابل توجهشون غیر ایرانی هستن. این مجموعه از کلیه کارهایی که اولی حضرت در این 4-5 دهه‌ای که خارج از ایران هستن جمع‌آوری شده. یک سری رو ایشون خودشون خریداری کردن از آرتیست ها در نمایشگاهی که داشتن و تعدادی رو هم آرتیست ها به ایشون پیشکش کردن. کارها باید که همه کارها بررسی می شد، دیده می شد، شناسایی می شد، لیست می شد و به طب آرتیست هایی که شناخته شده تر بودند و بعد همینطور آرتیست هایی که جوان تر هستند و در این چند دهه اخیر پا به دنیای هنر گذاشتند. اینطوری در واقع کارها گزینه شد از روی کیفیت کار.
اما آیا آفرینندگان ایرانی این آثار همگی ساکن خارج از ایران هستند؟ وانشا رودبارکی:
خیر، یک سری از هنرمندایی هستن که در ایران هستن ولی کاراشون در نمایشگاه‌های خارج از کشور به نمایش در اومده بود. به این ترتیب شهبانو با کاراشون آشنا شدن و یک سری از این کارا رو خریداری کردن.
شهبانو فرح پهلوی، همسر محمد رضا شاه پهلوی که دانش آموخته رشته معماری است، پیشتر نیز در پیدایش نهادها و موزه ها و برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی بسیاری در ایران نقش داشت. همچنین شماری از ایرانیان توانستند با بهره‌گیری از بورس تحصیلی شهبانو فرح پهلوی در خارج از کشور هنر و علوم نوین را فرا گیرند. وانشا رودبارکی، نقاش و مسئول برگزاری نمایشگاه، به رادیو فردا گفت:
چهره خود شهبانو، اون شناختی که مردم فرانسه از ایشون دارن به عنوان کسی که یک در واقع کلکسیونر نقاشی هست، به عنوان یک کالکتور ایشون رو میشناسن و به عنوان کسی که نقش داره در ایجاد موزه های بسیار بزرگ در ایران و به ویژه موزه هنر معاصر، اون کلکسیون خیلی مهمی که در اون موزه هست. بنابراین همه اینا باعث شده که امروز ایشون به عنوان یک مرجع و به عنوان یک کسی که حرف داره برای هنر، کسی که میتونه یک دیدگاه خودش رو در مورد هنر داره، مطرح هستن. هنرمندان فرانسوی علاقمند هستن که کارشون رو ایشون داشته باشن و علاقمند هستن که به ایشون در واقع معرفی بشن و کارشون رو به ایشون بدن. از توی بازدید کننده های ما خب خیلی ها هستن، اومدن از مثلا دانشکده هنر، مدرسه بزرگ هنر اومدن، استاد دانشگاه، مدرسه معماری و غیره، کسایی که دستن در کار موضوع هنر هستن. هستن اومدن.
یک از دلایلی که این محل انتخاب شد همون مردمی بودنش بود و اینکه جوان‌ها محلی هستش که خب خیلی از جوان‌ها و نوجوان‌ها میان از سرتاسر دنیا.
در دعوتنامه نمایشگاه پاریس نوشته شده تا زمانی که هنر وجود دارد، امید برای گرد هم آوردن انسان‌ها نیز وجود دارد. برگزاری این نمایشگاه تا 4 خرداد ماه امسال ادامه دارد.
با اتمام گزارش شهاب عموپور به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. اما خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونین جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.